رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل دوم.
تنظیم رادیویی رمان مستند مسافر روشنی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان شنیدنی بر اساس زندگی علی اکبرخان دهخدا، ادیب مبارز سالهای مشروطه تألیف شده و آن را انتشارات سروش برای اولین بار در سال 1377 منتشر کرده است. علی اکبر دهخدا سال 1257 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود و در هفتم اسفند سال 1334 دیده بر جهان بست. او نیاز چندانی به معرفی ندارد، زیرا کمتر کسی است که لغتنامه مشهور او را نشناسد و با کتاب‌های امثال و یکم و چرند و پرند و اشعار تند انتقادی او آشنا نباشد. دهخدا در ضمن این کارهای ادبی روزنامه‌نگار هم بوده. مبارزات او در این حرفه همه زندگیش را تحت تأثیر قرار داده بود و باعث از بین رفتن آرامش او شده بود. با این حال حتی یک دم عرق‌ریزان روح او در سر و سامان دادن به لغات متوقف نشد. سال 1317 قمری بود. اولین سالی بود که مدرسه سیاسی شاگرد می گرفت. بین کسانی که برای ورود به مدرسه سیاسی امتحان داده بودند، 7 نفر قبول شده بودند و من یکی از اونا بودم. همیشه آرزوی خوندن درس سیاست رو داشتم. در مدرسه سیاسی حقوق و تاریخ و جغرافی و زبان فرانسه خوندم. دومین شاه بیمار بود. می گفتند از سیاست چیزی نمی دونه. برای همین همه جا هرج و مرج بود. قدرتمندان زور می گفتند و بیچارگان درمانده تر می شدند. من هم کار می کردم هم درس می خوندم. 2 سال گذشت. فارغ التحصیل شدم. معاون الدوله رفاری گفت تو سیاست خوندی، فرانسرم تو حدی میدونی. انتخابم کرده بود برای اولین بار از ایران به جای دیگری بروم. جایی که هرگز خیالش را در ذهن نداشتم. بالکان، بخارست. خواهر و برادرها کنار در ایستاده بودند. مادر قرآن به دست داشت. روزی که آرزوشو داشتی اومد علی اکبر. کالسکه جلوی در بود. علی اکبر با کلاه پوستی و کت بلندش کنار حوض ایستاده بود و به امارت آشنای پدری چشم دوخته بود. از سرما و گرما خودتو حفظ کن علی اکبر. سال 1282 شمسی بود. غم از چهره مادر میبارید و پاهای ناتوانش را میلرزاند. دست خدا به همراه علی اکبر. اما ای کاش به سفر فرنگ نمیرفتی. ابراهیم برادرش جلو دوید. کی برمیگردی علی اکبر؟ 1 سال. شاید هم 2 سال دیگه. مرد خانوادهش بود. 1 خواهر و 2 برادر کوچکتر داشت و خرج آنها را در آن سالهای سخت در می‌آورد. روح ساده او با کار و درس عجین شده بود.
Thank you.
در سفر او تفاوت‌های مردم و جامعه دیگر را با مردم و جامعه خودش احساس کرد. مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طویل جز مظلومیت مشرق در مقابل ستمکاران مغربی با نداشت. چه برای نان طرق به روی من باز بود و با ابدیت زمان نام را نیز جاودانی نمی دیدم. پایبند آن هم نبودم. می دیدم که مشرق باید با اسلحه تمدن جدید مسلح گردد. نه اینکه این تمدن را خوب می شمردم. چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرده بود مادی نبود و باید می شد. علی اکبر وقتی به ایران برگشت سال 1284 شمسی بود. شیخ هادی دیگر زنده نبود. مردم برای نان جلوی نانوایا صف می بستند. آوازها در کوچه پس کوچه های شهر جاری بود. مشروطه به پا شد، دنیا مال ما شد. شهر پر بود از آواز مشروطه خواهان که بر زبان جوانها هم جاری شده بود. سنگینی گذران زندگی بر شانه های علی اکبر سبب شد اولین پیشنهاد کار را بپذیرند. کار در راه شوسه خراسان. سخت بود دل کندن از وضع تهران و جشن مشروطه. اما باید دل کند. هنوز نرسیده باید راهی سفری دیگر می شد. رمضان 1324 بود. علی اکبر، میرزا علی اکبر، کنار مهندس ارشد که کارها را وارسی می کرد قدم می زد تا دستورات مهندس را برای سرکارگر ترجمه کند. به کجا رسیدی علی اکبر؟ هیچ، باز بیراه رفتم. چیز غریبی در درونش غلیان می کرد. بایست می رفت. این کار هم به دردش نمی خورد. دفتر و قلمش را برداشت و به زادگاهش برگشت. کوچه همان کوچه قاسم علی خان و محله همان سنگلج با درختان چنار بلندش بود که به علی اکبر خوش آمد می گفتند. مادر سر و رویش را بوسه زد. اما در چشمای فرزند چیز غریبی بود که مادر را منقلب می کرد. تو وکیل وسیع مردمی؟ غمخور مردمی؟ برای چی غم مردمو میخوری؟ تو سرت چی میگذره؟ علی اکبر گفت آدم نباید دلش رو به هر کاری بده. من دیگه نمیتونم. چی میگی؟ همه از خدا میخوان میرزا بنویس خارجی ها بشن. من نمیخوام. تو فرانسه خوندی؟ پس برای چی خوندی؟ نمیدونم. فقط دلم نمیخواد نوکری خارجی ها رو بکنم. مگه آفتاب لگن دستت میگیری که شرمت میشه؟ قلم اونا رو به دست گرفتن از آفتاب لگن به دست گرفتنم برده. تاق نصرت بلند که به رنگای پرچم ایران زینت داده شده بود سراسر میدان و دهانه هر یک از خیابانهای اطراف بهارستان را پر کرده بود. مردم ایستاده و نشسته با هم سخن می گفتند و گاهی شعری و شعاری آنها را به جنبش وامی داشت. ملک المتکلمین زیر تاق نصرتی که جلو مدرسه سپهسالار بود روی صندلی ایستاده بود و برای مردم سخن می گفت. در میان سخنان او مردم نام مشروطه را که می شنیدند هلهله می کردند و کف می زدند. مشروطه که می گفت سخنش بر جان می نشست. لفظ مشروطه نانی بود که گرسنگان هر تکه آن را به دندان می گرفتند و رفع گرسنگی می کردند. محمد غزوینی دست علی اکبر را از پشت گرفت و کشید و او را از میان توده جمعیت که گوش تا گوش ایستاده بودند پیش می برد. اما باز هم نگاه علی اکبر به چهره ملک المتکلمین بود و گوشش پر از تنین صدای او. محمد او را به سوی مدرسه سپهسالار کشاند. منو کجا میبری؟ بیا با اون آشنا شو. با کی؟ بیا اونجاست. نگاش کن. مرد تکیه به ستون داده بود و به صحن بهارستان چشم دوخته بود. پیراهن سفید به تن داشت. چه چهره آشنایی داره؟ محمد گفت همونه که تعریف قلمشو میکردم. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل. تصویر فرشته‌ای که در سور میدمید در ذهن علی اکبر نقش بست. نام مشروطه بلند و بلندتر در میدان پیچید و هلهله مردم میدان را پر کرد. میرزا جهانگیر همانطور که دست‌ها را بر هم گره کرده بود از مردم فاصله گرفت و رو به علی اکبر کرد. علی اکبر سر به زیر، دست بر دست، خیره به جفت کفشای او شد. میرزا جهانگیر پرسید روزنامه ها را که میخونی؟ علی اکبر گفت من درس خونده سیاستم. پس میدونی که مردم عام به هیچ یک از این روزنامه ها رو نمیارن. بله، چون زبون اونا دور از زبون مردمه. تو میخوای مشروطه رو به مردم حالی کنی؟ من خودم رو دو شقه هم بکنم نمیتونم معنایی در خور مردم برای مشروطه بتراشم. اما برای من معنی مشروطه به زبان مردم آسونه. پس تو میدونی که من چی میخوام. تو میخوای سور اسرافیل به زبان مردم نوشته بشه. آری، میخوام مشروطه به زبان مردم بنگاری. صدای هلهله جمعیت بلند شد. ملک المتکلمین هم دستای خود را بالا برد. مردم مشروطه گویان حلقه خود را به دور او تنگتر کردند تا اینکه بر دوش جمعیت جای گرفت. علی اکبر در روزنامه مشغول شد و نوشت و نوشت. چند روز بعد پیرمردی از پله‌های دفتر روزنامه بالا آمد. در حالی که نفس نفس می‌زد از جوانی که پشت اولین میز روبروی پنجره نشسته بود پرسید جوان، این آکملای، خرمگس و دخو که توی این روزنامه می‌نویسن کدوماتونی؟ میرزا علی اکبر گفت منم پدر جان. پیرمرد نگاهش ثابت ماند. پرسید همه اینا یه نفره؟ بله یه نفر. پیرمرد گفت خوش می نگاری جوون و خداحافظی کرد و با قدم‌های آرام از پله‌ها پایین رفت. لحظاتی بعد صدایش از خیابان شنیده می شد. سور اسرافیل، روزنامه، روزنامه، سور اسرافیل. دست مریضات دخو، کوچه پس کوچه های جوانی را خوب پشت هم پیمودی با آن کلاه پوستی و ردای پرچین، آن کفش های براق و آن سبیل هایی که هر روز بلندترشان می کردی، آن بالاخانه‌ای که دفتر روزنامه سور اسرافیل بود و اولین بار با آنجا پا گذاشتی و آن اسم های با مسما و بی مسما که برای خودت ردیف کرده بودی. شانس آوردی، شانس آوردی دخو. باید تا به حال 7 کفن پوسانده باشی، اما هنوز نفس میکشی. آن مثلی که توی امثال و یکم مکتوبش کردی به قامت خودت لباس نشد. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. زبانت سرخ بود اما سرت سبز ماند و هنوز هم نفس میکشی. میگن تو خدای نکرده نسبت به بعضی نمایندگان ملت بی احترامی کردی و گفتی اونا که تا دیروز خر هم نمیتونستن کرایه کنن، حالا چون آخر زمان نزدیک شده به قیمت صلوات اسب میخرن. میگن تو گفتی که تو اون مجلس سر تقسیم پول دعوا شد و یه نفر قهر کرد. میگن تو گفتی بر منکرین مجلس شورا لعنت، اما بر رفیقای دزد و شریکای قافله هم در هر لباس که باشن لعنت. میگن اینا رو تو گفتی. غیر از اینا هزار چیز دیگه هم میگن. بیچاره یحیی میرزا، بدبخت یحیی میرزا. صدای قدم‌های تند و سری به گوش رسید. هراس بر دل دخوب افتاد. آمدند، ورقهای سور اسرافیل از پنجره به میان خیابان پرت شد، صندلی‌ها خرد شد و هیزم سوزاندن روزنامه‌ها شد. من دست و پایم را گم کردم. خودم را باختم و عاقبت به اصرار رفقا و از ترس جان رفتم توی خانه و در اتاق را پیش کردم. برای اینکه لازم بود پیش بکنم. برای اینکه مرا به ششلول و تفنگ تهدید کرده بودند. برای اینکه ننه من در بچگی همیشه مرا از تفنگ و ششلول می‌ترساند. برای اینکه وقتی من تفنگ فتیله‌ای خالی یادگار جد مرحومم را دست می‌گرفتم، ننه‌ام می‌گفت از من به تو نصیحت، هیچ وقت به تفنگ دست نزن. من گفتم ننه، تفنگ خالیه. میگفت ننه، شیطان پرش میکنه. و شیطان همه تفنگا را پر میکرد و انگشت سبابه مردان را روی ماشه آنها میگذاشت تا هم دیگر را مثل آبکش کنند. و این طور شد که صدای تفنگ و ششلول تهران را پر کرد و روزنامه سور اسرافیل تعطیل شد. اما دخو باز هم مینوشت و در همان روزها که نشسته بود و به یحیی میرزا فکر میکرد، صدای قدم‌های تند و سری از پله‌ها به گوش رسید. دخو به تنهایی در دفتر روزنامه مشغول نوشتن بود. 4 هفته می‌شد که روزنامه تعطیل شده بود و کسی از آنجا گذر نمی‌کرد. صدای پا شتابناک و سری دخو را به خود آورد. از جا بلند شد و در را باز کرد. پشت در مردی به نام مسمرالملک بود که همیشه در روز انتشار روزنامه به آنجا می‌آمد و روزنامه می‌خرید. او همیشه با لباس رسمی می آمد و با لحنی محترمانه روزنامه طلب می کرد. آن روز سراسیمه بود و بیان که چیزی بگوید وارد دفتر روزنامه شد و در را بست. این بار دخو گفت روزنامه تعطیله. مرد شتاب زده گفت می دونم، اما خبری برای شما دارم. چه خبری؟ من از مجلس شورای ملی میام. اونا در مورد محاکمه شما صحبت می کردن. محاکمه من؟ اونا که نشریه رو تعطیل کردن دیگه، چرا محاکمه؟ اومدم بگم مواظب خودتون باشید و هر کاری که لازمه بکنید. آخه دلیلشون چیه؟ حکومتیان و قشریون هر دو دشمن شما هستن و حالا مجلس رو وادار کردن که شما رو محاکمه کنه. چه کسایی این رأی رو دادن؟ من باید برم. قاصد اونا پی من میرسه. مرد به سرعت از در بیرون رفت. به پاگرد پله‌ها که رسید روی برگردان و گفت فکر جون خودتون باشید. صدای چرخای کالسکه و صدای سم اسبانی که بر سنگفرش خیابان پیش می آمدند به گوش رسید. چیزی از رفتن مسمرالملک نگذشته بود که کسی به سوی دفتر روزنامه آمد. دخو به مجلس احضار شده بود. دخو به ساختمان مجلس رسید. در مدخل تالار دارالشورا ایستاد. 2 نفر که هر کدام موزری به خودشان همایل کرده بودند در 2 طرف تالار ایستاده بودند. دخو به آرامی از کنار آنان گذشت و داخل تالار شد. هیاهویی بود. فرش بزرگی کف تالار را پوشانده بود و قالیچه‌ای در بالای تالار بود که رئیس و نایب رئیس مجلس روی آن نشسته بودند. نمایندگان نیز به ترتیب رتبه اجتماعی روی فرش گسترده در صحن مجلس نشسته بودند. دخو پای از کفش بیرون آورد و روی صحن مجلس گذاشت. از کنار یکی که نمایندگان گذشت و به صدر مجلس رسید. رئیس مجلس گفت خودتونو معرفی کنید آقا. من علی اکبر قزوینی، ملقب به دخو، نویسنده و سردبیر نشریه سور اسرافیل. رئیس مجلس گفت شکایات بسیاری شده است که شما را مخل نظم و کسب و کار و سیاست جامعه دونستند. شکایات از طرف عده‌ای از رجال حکومتی، اتحادیه، طلاب و اعضای برخی انجمنها بوده. اونا معترضند که شما مطالبی می نویسید و عوام را نسبت به حکومت دلسرد می کنید. آیا خطابه‌ای در رد اظهارات و شکایات اونا دارید؟ اگر دایه‌ای دارید، ذکر نمایید. آنجا برای اولین بار و آخرین بار بود که از قلمت دفاع کردی. مثل یک متهم ایستاده بودی. از این دفاع یک تنه، دفاع از خود بیزار بودی. سرت گیج می رفت و ایستادن جلوی چشم این همه آدم را که نمایندگان آزادی کشورت بودند تاب نمی آوردی. سرفه کوتاهی کردی.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دقایقی دیگر از روز سه‌شنبه باقی نمونده. با آغاز روز چهارشنبه برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. اجازه میخوام که موضوع برنامه رو حضورتون عرض بکنم و شما دوستان میتونید همراه باشید با برنامه و در مورد موضوع برای ما صحبت بکنید. در مورد ماهیت سوال کردن از شما خواستیم که در مورد موضوع برای ما صحبت بکنید. اساسا سوال کردن رو کار درستی میدونید یا کار غلطی میدونید و میخواییم در مورد این برای ما صحبت بکنید. البته بعد از شروع برنامه در فرصت هایی که پیش میاد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و بیشتر باز میکنیم این موضوع رو و از شما میخواییم که در این مورد در واقع مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید یا تلفن بزنید. سوال کردن موضوعی که برنامه زنده چهارباغ امشب رو اختصاص دادیم بهش و همراهی شما رو طلب میکنیم. ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.